بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در اسلام تبعی که عرض کردیم، اسلام تبعی هم مثل همون اسلام استقلالی و اصلی در ارث همون حکم داره، وارثان، مورثان، حاجبان، محجوبان، تمام اون آثاری که مترتب بود بر اسلام قبلا بحث کردیم، در بحث ارث هم تمام اون آثار هست، اعم از اسلام استقلالی و تبعی. اون آثاری که مترتب بود بر اسلام اصلی استقلالی، بر اسلام تبعی هم مترتب میشه. خب مثال های عرض شد، دو مطلب، اونطور دو تا مطلب در جواهر هم هست و مانده. یکی آن که این شخصی که به اسلام تبعی محکوم شد، به واسطه این که یا در موقع انعقاد نطفه عهد ابوینش مسلمان بودن، یا اینکه در حال انعقاد نطفه هر دو کافر بودن ولی قبل از بلوغ عهد ابوینش مسلمان شد، این اسلام تبعی پیدا میکنه و همون آثار که عرض کردیم در باب ارث مترتبه. حالا اگر این شخص بالغ شد و ولیکن اسلام رو قبول نکرد، یا حکم مرتد داره یا حکم کافر اصلی داره، چون مرتد در اسلام احکام خاصی داره. شارع مقدس سختگیری هایی و مجازاتی برای مرتد داره که برای کافر اصلی نداره. کافر اصلی شخص مجبور نمیکنن به اینکه به اسلام بیار، لا اکراه فی الدین. اما مرتد اینطور نیست و کافر اصلی شخص به جرم به واسطه اسلام نیاوردن نمیکشن، ولی مرتد را میکشن، کشته میشه. خلاصه آثاری داره، تبیین و زوجته و اموالش مال وراث است. این آثار که هستی بعدن میخونه. آیا این شخصی که محکوم شد به اسلام تبعی به حد بلوغ که رسید، اگر اسلام قبول نکرد، حکم مرتد داره یا حکم مرتد نداره؟ صاحب جواهر در اون صفحه 26، 25، 26 و همینطور دیگران، مسالک، ریاض، مستعین، نراقی، اینا همشان بخوان بگن که این حکم مرتد رو پیدا میکنه. من شب همون سه تا روایت که ما دیروز خواندیم، سه تا خبر ما دیروز خواندیم از جلد 18 وسائل 20 جلدی در همون بحث مرتد، این سه تا خبر صفحه 549، سه تا خبر خواندیم. میخوایم چون خلاصه بحث کنیم، این سه تا خبر مدرک همون است که صاحب جواهر هم هر سه را نقل کرده. خب این هر سه خبر سندن ضعیفن، هیچ کدام یک از اینها سندن صحیح نیستن، موثق نیستن، دارای شرایط حجیت سندی نیستن. عمده در اینجا مرسل صدوقه، مرسل صدوق که مرسل دیگه، قال النبی صلی الله علیه و آله. چون من را حضور الفقیه که در حدود 6000 حدیث داره، یک سومش مرسله. خب این خبر، خبر محمد ابن علی ابن حسین صدوق قال علی علیه السلام، از حضرت امیر علیه السلام، اذا اسلم الابو جر الولد الى الاسلام، اگر پدر اسلام آورد می کشانه ولد را هم به اسلام. فمن ادرک من ولده یا من ولده، اون شخصی که مسلمان شد اگر فرزندش به حد بلوغ رسید، ادرک بعده دو یا الى الاسلام، فان ابا قتل، بهش میگن باید شما مسلمان باشی، اگر ابا کرد از اسلام کشته میشه. این خبر و دو خبر دیگر که این را خواندیم دیروز، این سه تا خبر دلیل این هاست. خب این خبر اول که به این شدت، ولی خب این مرسله، چون مرسله ما بودیم، ما این حجت نمیدونستیم. و دیگر حدیث دوم از باب دو از ابواب حد مرتد، باز جلد همان 18 همه وسائل، صفحه 546، این 49 بود، اون در باب سوم، خبر هفتم از باب سوم بود اون که خواندیم. این خبر دوم از باب دوم، این هم داره ان امان ابن عثمان ان بعض اصحابه، چون ان بعض اصحابه داره، از این جهت این هم حجت نیست. داره خیلی بعض اصحاب ما نمیدونیم کیه، این میشه مرسل به ابهام واسطه، بعض وقتا مرسل به حسب واسطه، این میشه مرسل به ابهام واسطه، از این جهت این هم حجت نیست. قبلش هم دارن ان غیر واحد مناسبه، اونم باز معلوم نیست کی هست، من اینم از این جهته. یکی این خبر اول از همین بابی که کلینی نقل میکنه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسین ابن سعید، ان نزیر ابن صبی، تا اینجا خیلی خوبه، ان القاسم ابن سلیمان، ان مجرور حاله، اینم از این جهت ضعیف میشه. بس بنابراین سه تا خبر که مدرک صاحب جواهر و امثال ایشانه، خب اینا سندن ضعیفن، ولی اینها به زرس قاطع این مطلب گفتن و میگن عمده دلیل ما هم اجماع است. اون که ما دیدیم که شبهه بکنه، جای شبهه هم هست، ریاضه، در ریاض چاپ جدید جلد 14 ریاض که بحث ما در جلد 14 ریاض بحث ارث، جلد 14 ریاض صفحه 224 تا 225 دیدید که عبارت شرایع که ما دیروز خواندیم، شرایع داشت که همین حرف را، اجبر علی اسلام، اجبار میشه اگر ابا کرد کشته میشه، ولی امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله همون بحث دیروز دارن، اضافه را دیگه ندارن که این اگر بالغ شد اسلام نیاورد مرتد است، اینا رو دیگه نداره ایشان. حالا میشه در نظر ایشان هم این قسمت دوم که بحث امروز ماست مسلم و ثابت نبوده. ریاض بعد از این که عبارتهای فقها را نقل میکنه و فلو بلغ اجبر علی اسلام، اجبار میشه، ولو ابا ان کان کل مرتد فی وجوب قتله، اینجور میگه اگر ابا کرد اینطوری، بعد میگه ولا اعرف فی شیء من ذلک خلافا من الاصحاب، خلافا بین الاصحاب ریاض، بل ادعا علیه فی المسالک الوفاق و نفل خلاف عن اصل تبعیه فی المفاتی و الکفایه و انما شبهه، بعد این حرف ایشان قابل توجه، و انما شبهه فی الحکم الارتداد، ما این قبول داریم که این محکوم به اسلام است در بحث ارث، وارثان مورثان حاجبان محجوبان، اما این که وقتی به حد بلوغ رسید اگر اسلام را قبول نکرد قتل، حکم مرتد داره، این چرا؟ و انما شبه بلوک بالارتداد و ثبوت چه و ثبوت جمیع احکامه بالعبا عن الاسلام مع ثبوت به مجرد تبعیه، اسلام این اسلام تبعی بود، حالا اگر بخواد اسلام قبول نکنه بگیم مرتده چرا و احکام مرتد برش مترتب کنیم، فانی لم اقفی علی روایت آده روایت مرسلت صدوق، صاحب ریاض میگه من خبری در این نیده، همون مرسلکی خواندیم، الان خواندیم اون. وقت ایشان میگن که و اطلاق نصوص متضمنه لأحکام ارتداد غیر شاملتون ل. خب اون ادله که درباره مرتد داریم بعد میخوانیم شامل این نیست. اونا میگن آدمی که مسلمان بود اینجا شد و ظاهره در اسلام استقلالی دارن میگن، اما اسلام این تابال اسلام تبعی بوده، محکوم به حکم اسلام بوده. ایشان میگن که اون ادله که مربوط به ارتداد شامل نیست به حکم تبادر فی جملتها و صریح فی بعضها. بعضی از روایت هستن به حکم تبادر شامل این نیستن، انصراف دارن. بعضی هستن صریح هستن، کسی که بالغ بود و عاقل بود و مدت مسلمان بود و بعد مرتد شد. حالا ما به چه دلیل اون اخبار و اون احکام مربوط به اون اخبار برای این شخص بیاریم؟ در این حال صاحب ریاض از جمله مخصوصا کسانی هستن که از اجماع و از وفاق اصحاب خیلی میترسن، نمیتونن مخالفت بکنن. در این حال که دیگه الا ان الدعو الوفاق المعتزده و عدم الخلاف، دعوای وفاق که مسالک گفت معتزد است به عدم خلاف که بعضی گفتن، و مرسله مزبوره حجتون قویتون. بحث برمیگرده به این که های واقعا اینطور اجماعات حجتن اینها یا حجت نیستن. اجماعاتی که دلیل مجمعین معلومه، اینا رو میگن به اینا اجماعات مدرکی. اجماعات مدرکی کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. ما اجماع رو از این جهت حجت بدونیم که کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه. ببینید به این که یک عده از فقهای بزرگ ما در یک مسئله اتفاق نظر دارن، با اینکه میدانیم که اونها در مقام افتا خیلی دقیق بودن، وقتی اینجا ما میگه حدس میزنیم، حدسن قویین، اطمینانن به این که در دسترس اونها یک حجت بوده، به ما نرسیده. اونجا ها ما اون اجماع رو حجت میدونیم، اما وقتی دلیل مجمعین در دست باشه، اون دلیل است. اینا اجتهاد کردن، ما هم اجتهاد میکنیم با این دلیل. مثل مسئله ماء بر که قرنها گفتن که آب چاه به ملاقات نجاست نجس میشه، به حکم آب قلیل داره منزوحات بر. این بود تا زمان خلاصه علامه حلی. خب ایشان وقتی این روایات رو دیدن بررسی کردن، حتی میگن که چاهی در خانه اش بود که به نظرش رسید که نه آب چاه حکم آب کر داره، حکم آب جاری داره، تا احد اوصاف ثلاثه تغییر نکرده نباید نجس بشه. چرا اینا میگن که اگر مثلا یک قطره خون افتاد باید ما چند در بکشیم، فلان چند در منزوحات به منزوحات به را طور میگن که طور میگفتن که یعنی آب چاه نجس شد. منتها برای هر چیزی از نجاسات منزوحات خاصی بود، یکی 40 در و 50 در یا جای تمام آب را بود به تراوح و اینطور چیزا. خب ایشان اینطور که نه این اخبار دلالتی برای مطلب ندارن، یا سند بعضی سندن ضعیفی و از دلالتن مخدوشه. چاهی در خانه خودش بود و از اون استفاده میکرد، دستور داد اون چاه را پر کردن که مبادا یک وقتی از این چاه که اینجور استفاده میکرد استفاده میکنه تأثیر داشته باشه در این فتوا. بالاخره ایشان این سد شکستن و گفتن نه، آب چاه مثل آب جاریه، تا طعمش رنگش یا بو احد اوصاف ثلاثه تغییر نکنه نجس نمیشه. از اون تاریخ به این طرف دیگه همه این مطلب مسلم بود. چرا؟ برای که مرحوم حاج عارض همدانی در مصباح الفقیه میگه ما کمتر داریم جایی که این همه اجماعات متراکم داشته باشه، ولی در این حال فتوا برخلافش دادن با اینکه این همه اجماعات متراکم. چرا؟ چون برای اینکه ثابت شد که دلیل مجمعین همین هاست و اینها اجتهاد کردن، ما هم اجتهاد بکنیم، و اینا مخدوشش یا سندن یا مخدوشن در رتن. حالا ما ننفه همینطوره، دلیل مجمعین همین ستا خبره و اینا سندن ضعیف هم، دلالتن هم بعضیش میشه خدشه کرد، ولی صاحب ریاض با اینکه این مطلب که عرض کردم که ایشان برخلاف فقهای دیگه اینجا فرموده، ایشان فقط فرموده، اما در این حال آخرش جرأت نکرده که برخلاف نظر بده، گفته الا اینکه این اجماعات طوریست که نمیتونیم در مقابل چیزی بگیم. بالاخره مسئله اینه که اون بحث دیگه است. اون بحث دیگه است. اون بدن. اون بحث دیگه است. مربوط به این نیست. این بحث این است که اگر بالغ شد و اسلام را قبول نکرد، آیا حکم مرتد داره یا نه؟ بحث اونجا است. اون بحث دیگه است. بله؟ اجماع دورن داره، یکی اجماعات مدرکی که مدرک مجمعین در دست اونا حجت نیستن، چون منات همون مدرکه، اون مدرک رو اگر ما کافی ندانیم اجل سند یا دلالت به اون جای درد نمیخوره، کشف از قول معصوم نمیکنه اینه. اما اجماعاتی که مدرک در دست نداریم، آیت الله از ماهی بروجیده علالله تعالی ما خیلی مثال بیم میزدن، بدون در میان علمای شیعه مسلم است که استطهار قرص را کافی نمیدونستن در تحقق غروب شرعی و دلیل محکمی هم در دست ما نداریم، اما اینا خلفن ان سلفن میگفتن به این که بایستی ذهاب و همراه بشه، استطهار قرص کافی نمیدونستن. این که قبیل اجماعات که میبینیم به این که این خریط فن فقه از اول خلق برنسل های فتبایی دادن، ما دلیل محکم براش نمیبینیم، اما خب در این حال اینطور اجماعات کشف میکنه از اینکه چیزی وصل علیه هم بله این وصل علیه اینا، بله این قبل اجماعات داره. این اجماع این اجماع کشف از قول اجماع از کشف از قول اجماع تعبدی میتونه اجماع بکنه، کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه، مرحوم آخوند داره این اسم حدسی میگه، حدسی میزنیم، حدسن قویین به این که در دسترس اونها دلیلی بوده به ما نرسیده. خب خیلی از ادله دست ما رفته است ما نرسیده، مثلا شیخ صدوق 300 کتاب تألیف کرده، اسمش نوان هست، ولی ما 24 تا کتاب ازشان داریم، بقیه از من رفته، خیلی کتاب ها خیلی از مدارک از بین رفته، مثلا خود همون عبان خب 30,000 حدیث حفظ بوده، محمد مسلم 16,000 حدیث حفظ بوده داشت، خب اینا کجاست؟ اینا الان وسائل ما از اول تا آخر 35,000 حدیث داره، در وسائل ما 35,000 حدیث داره، در مستدرک هم 22,000 حدیث، فکر کلن 57,000 حدیث ما داریم، جایی یک نفر این اندازه همون حدیث داشته، یک نفر، و اینا 400 نفر بودن که اصول اربعه معنی بشتن. خلاصه این است که همه اون چه که ائمه علیهم السلام فرمودن که ما نرسیده، مقداری ما رسیده. بله؟ بله؟ عمل وقتی معلوم است خب از ضعیف باشه نه دیگه، عرض کردم که نه، حالا بازم کسی میکنه در اینجا سعی کنه اقوال بیشتری پیدا بکنه، اقوال ادعای اجماع، اجماع منقول نوعان، ما خودمان نرفتیم یک یک اقوال را از کتب استخراج کنیم تا بشه اجماع محصر، اجماعات نوعان اجماع منقوله، خود اجماع منقوله که نه خودش خیلیش بحث داره دیگه. خب این یه مطلب که حکم مرتد ثابت کردن برای این مشکله، ایمت مطلب دومی که صاحب جواهر داره و مطلب دیگه است، همین جا در پاورق همین بس، یعنی در بعد از این بس، بعد از این بس در اواخر صفحه ایشان یک مطلبی دارن که حالا اونم بله بس داره، حالا ما به خودش شهادته میگه مسلمان نداره کافر، خود مرتد جای نمیکنیم، اگر قبل از بلوغ، اگر بعد از بلوغ میگم اسلام قبول دارم که مسلمانه، اگر میگم قبول ندارم حکم کافر اصلی داره، بحث اینست که احکام ارتداد برای این ثابت بشه در اون بحث داریم، بله اگر اسلام قبول دارم میشه کافر، اما حکم ارتداد را که این ابا قتل چون این خبری تو داشت برای چی؟ اینه ما داریم میگه سایر کفار را نمیگید که دو یعل الاسلام که این ابا قتل، ولی این دارید میگید به چه دلیل شما اینه میگید؟ یعنی حکم مرتد را برای این میخواه ثابت کنید از کجا؟ سبست اینه نمیخواه بید. خب صاحب جوار در اینجا یک مطلب دیگه در صفحه 26 گفته، اونم ما حرف داریم. بله، وقت میگه که ولا فرق فی ذلک و غیره، بین ممیز و غیره و مراهق و غیره، میگه بین که کسی که احد ابوینش مسلمان باشه یا در حال نطفه بستن یا اینکه بعدا مسلمان بشه، این محکوم است به اسلام. بله، و اگر کسی نخیر اینجور نباشه محکوم به کفره تا بالغ بشه. قبل از بلوغ اون اولی محکوم به اسلام است، دوبایی محکوم به کفره. و خلاص صاحب جوار اینجا اینجور میگه اولی محکوم است به اسلام، ولو بگی من اسلام قبول ندارم و هرچی بد و بیرا هم به اسلام بگی بالاخره محکوم به اسلام. دوبایی محکوم به کفره، هرچند بگی شهادتین بگی احکام اسلام قبول دارم با دلیل و منطقم ثابت میکنم، بازم محکوم به کفره. اینجور میگه، حالا بخوام عبارته میگه ولا فرق فی ذلک و غیره، ولا فرق فی ذلک و غیره، بین ممیز و غیره. در این که ما گفتیم که اگر احد ابوینش مسلمان باشن در حال نطفه یا قبل از بلوغش اسلام بیارن، این میشه مسلمان. در این آخری رو میگه، در این که ما گفتیم آخری که محکوم به اسلام شد، این که ما گفتیم محکوم به اسلام است، منتها ایشان گفت مرتده، ما قبول نکردیم. و غیر این که محکوم به اسلام است، محکوم به کفر شد، پدر و مادرش هر دو کافرند و کافرند. بله، چون گفتیم اسلام تبعی دیگه، به مناسبت اسلام تبعی کفر تبعی رو گفتیم دیگه. اگر پدر و مادر مسلمان باشن، پدر و مادر کافر باشن، کافر تا بلوغ. اگر پدر و مادر یکیشان اسلام بیاره، این محکوم به اسلام است. بله، در این محکومیت به کفر اسلام فرقی نیست بین ممیز و غیره و مراهق و غیره، چرا لعموم ادله تبعیه من الاجماع و غیره، برای که ادله تبعیت عمومیت داره، شامل هم مراهقه. مراهق کسی است که نزدیک به حد تبلیغ برسه. فولد الکافر کافر، عبارت جواهر نمیخوایم بخوانیم که، ما مطلبش میخوایم بگیم، عبارت جواهر نمیخوایم بخوانیم که فولد الکافر کافر نجسون تجل احکام الکفار. ولد کافر، این ضمیر به کجا برمیگرده؟ ما نمیخوایم جواهر بخوانیم که فولد الکافر کافر نجسون تجل احکام کفار. ولد کافر، فرزند کافر، کافر است و نجسه، احکام کفار رو مترتبه. یعنی اگر مثلا یهود و نصارا امثال اینها کافرن، حالا یه پسری دارن یا دختری دارن قبل از بلوغ، خب این درس خوانده مطالعه کرده، اسلام میگه من قبول دارم، میگه نخیر، ایشان میگه نخیر، این محکوم به کفره تا بعد بلوغ. ولد الکافر نجسون تجلی احکام کفار و این وصف الاسلام و سر دلیل بالعدل از قاطع و عمل به احکامه. این کافر است نجسه، هرچند اسلام را خودش میشناسه، تعریف میکنه، استدلال هم میکنه آقا به حقانیت اسلام به ادله قاطع، عمل هم میکنه به احکام اسلام، مثلا نماز و روزه هم میگیره. نخیر، تو تا حد بلوغ کافر، این نسبت به این. بلد مسلم طاهرون تجلی احکام مسلمین و این اثر البراءه، بچه مسلمان طاهر است، احکام مسلمان داره، هر چند کی میگه آقا من اسلام قبول ندارم، بد و بیرا هم به اسلام میگه. بله، اظهار براءت کنسته، استدلال میکنه بر کفر، مثلا میگه ادله دارم به اینکه اسلام باطل است و شگدر کنه، این داره میگه. این حرف صاحب جواهر که میخواه اینجور بگه، میخواه بگه انسان تا به حد بلوغ نرسیده، ولد کافر کافر است، هر چند که اسلام رو بگه قبول دارم و استدلال کنه، دلیل بر عمل میکنه. اون اولی هم میگه من مسلمان است، بله اینطوری میگیشان. خب اینم باز بحثی داره مسلمان، این میتونه به اینجور قبول کرد، حالا عبارت جواهر رو بخونیم بعد از کنم. بعد میگه بدعوا بعض الاجلا ان نزالک منافن لقاعده حسن قب کما ترا. بعض اجلا میخوام بگه این درست نیست، یه نفر ممیزه، خب میگه من مسلمانم، اسلام قبول دارم، عملم میکنم، بگیم کافره. یه نفر که نه خیر، به عکس اینه، بگیم نه خیر مسلمان. میگه این دعوای بعضی گفتن میگه قبول نداریم ما، بعضی گفتن با این منافقت داره با قاعده حسن قب، میگه این کما ترا، نه خیر این طور نیست. نه ان شیء قول به صحت اسلام المراهق، بله شیخ ازش نقل کنن در مستمسک این قول رو از خلاف شیخ نقل کرده، شیخ گفته نه خیر مراهق اسلامش ولی با بالغ نیست، ولی اسلامش صحیحه، بله انه یحکم به اسلامه اذا بلغ عشرن. از شیخ نقل شده که به 10 سالگی رسید پسر یحکم به اسلام، بله قیل انه قد قطع کلام، بلکه گفته شده اصلا شیخ به این مطلب قاطع است، مثل علامه در تحلیل به انه اذا وصف الاسلام حیل بینه و بین مطبوعه، علامه در تعریف هم داشت که اسلام را تعریف میکنه، توصیف میکنه، قبول داره، یه بین این و پدر مادر کافرش فاصله میندازیم، ولی ایشان میگه لاکن ذالک کل منافن لما هو کالضروری من الدین، میگه حرفا اینا منافات داره با ضروری دین، من کون سبی قبل بلوغ مرفوع القلم، میگه سبی قبل از بلوغ ولو بگی که بگی من مسلمانم عدله هم اقامه کنه هرچی بگی مرفوع القلم، لا عبرته به قوله فی اسلام و کفر و عقد و ایقاع، این قولش که انلم یکنه حرفش، ولی ایس اسلام و کفر الا تبعیه کمال اقبال من لو ادنا قبرته به کلام از صاحب جای مقامات. این حرف صاحب جواهر بود. خب صاحب جواهر به زر سقاطه ملاحظه فرموده که چی میگن، میگن به اینکه بالاخره تا بلوغ، تا حد بلوغ اسلام اسلام تبعیست، کفرم کفر تبعیست، و اگر اون شخص که میگن کافر تبعیست اگر بیا بگه من مسلمانم و چی و چی و چی قبول نمی کنه، و این نجس هم هست، نجس هم هست و محکوم به کفره. به عکس اگر یک پدر مادرش کنون اسلام آورده، این محکوم است به اسلام و طاهر است و پاکه، هرچند بد و بیرا بگه به اسلام و مسلمات اسلام اینطور چیزا. چرا؟ برای که این مرفوع القلمه، مرفوع القلم یعنی هرچی بگه که علم نکنه، گفتارش اصلا نداره. صاحب جواهر اینطور بخواه بگه، خب اینم ما قبول نداریم، این غیر از حرف اول، این هم ما قبول داریم برای خاطر این که ما عدله داریم در عروه، در عروه، در متأخرات، در متأخرات عروه که اول آب است و چی است و چی است و اینا شمس و فلان، از سامن الاسلام هشتم از متأخرات را اسلام، اونجا این بحث در عروه، عروه در اونجا در مسئله سوم، مسئله سوم از سامن الاسلام گفته به این که اقوا این است که بچه اسلامش قبول میشه، اذار کنن بصیرتن قبول میشه، اونجا اعلام مشاهیر حاشیه ندارن، در شروع عربه مثل مستمسج که تنقیح اینا خب ذکر عدله ذکر کردن، اولا که میگن که این اصلا یک حکم عقلی است، فطری عقلی، وقتی شخصی از روی فطرت و عقلش درکش به اون حد رسید، مراهق بود، ممیز بود، اسلام قبول نکرد، اسلام برای اسلام قبول کرد، بگه من مسلمانم، بخوایم ما این کنار بزنیم بگیم نخیر تو کافر هستی اینا، نخیر این مخالفه، مخالف با فطرت، مخالف با اون حکم عقلی است. به علاوه حدیث رفع القلم به مؤاخذه مربوطه، رفع القلم عن الصبي المجنون مربوط به مؤاخذه است، یعنی اگر مثلا بچه شراب خورد، بچه شراب خورد، این دیگه خداوند مؤاخذه نمی کنه مثلا، اما حکم بعضی سر جاش شراب نجسه، این دهنش نجسه، دهنش نجسه مثلا جنوب شد، حکم بعضی سر جاش این باید پسک رو بدن، احکام وضعی رو برنمی داره، این فقط اون چی که مربوط به مؤاخذه است برنمی داره. بله اگر قبل از بلوغ کسی یک حرفی بزنه برخلاف این دا باشه یا عملی بکنه مؤاخذه نداره، اما این رفع صحت نمی کنه، اون بحث این که عبادات سبی هم مشروع به همین برمیگرده. عبادات سبی تمرینیه است یا نه خیر مشروع است؟ خیر باز هم این بحث اینجا برمیگرده. اگه گفتیم به این که اسلام سبی مورد قبول قرار میگیره که در اون مسئله سوم از بحث از سامانه الاسلام در بحث متأخرات در اوره گفتم هست، شور راه هم متعرض شدن، اینجا جاش نیست خیلی تفصیل بدیم. خلاصه اونجا گفتن که بعد عبادات سبی هم اسلامش قبول، عبادات سبی هم صحیح هست و نماز جماعت ها میتونه بشه خدا بکنن و حافظ دیگه بعد این صحیح. ای گفتن نخیر اسلامش قبول نیست، عباداتش هم صحیح. خلاصه ما این حرف صاحب جاید ادعای ضرورتش هم میکنه، حتی میگه منافن لما هو ضروری، که هرچی از ضروری بتنیم. صاحب جاید گاهی این طور مطالب داره که خیلی قط مثل ضروری ادعا میکنه. در همون بحث استطار قرص و ذهاب و حمره ایشان گفته ضروری مذهب شیعه است که به استطار قرص مغرب محقق نمیشه، غروب شرعی. آیت الله خویی همون جا قائلن بیگی نخیر، آیت الله در این مسئله قائلن استطار قرص مغرب میدنش، آیت الله خویی از فتاوایشن که استطار قرص مغرب میدنه. خلاصه از این قبیل حرفایی که اینجور بدتن و قطعن ایشان میگه هست در جای جواهر. خب نتیجه بحث این شد که دو تا مطلب امروز که در جواهر نبود ما قبول میکنیم، که این که حکم مرتد داشته باشه، بحث اولی که اگر بالغ شد و اسلام قبول نکرد، اون بحث اولی. دوم این که ما قبول نداریم به این که این محکوم باشه به کفر تا سرحد بلوغ، ولو این که قبل از بلوغ خودش درکش صحیح هست و مطالعاتی داره و اسلام قبول کرد، نخیر یقبال اسلام یا اون یکی محکوم باشه به اسلام. این عرض کردیم. خب حالا میریم سراغ مسئله ثانیه به ترتیب شرع. ولی گفتیم قلم معنی شد گفت رو یعنی مؤاخذه نداره، یعنی اگر سبی مرتکب خلاف شد مؤاخذه نداره، نه اینکه عبارتش کندم نکنه. ایشان میگه عقدش و ایقاعش و اسلام و کفرش، ما میگیم نه، این حدیث مربوط به احکام وضعیه نیست، این حدیث مربوط است به حکم تکلیفی که مؤاخذه نمیکنه شارع آن را، ولی احکام وضعیه سر جاش هست، اثر وضعیه خودش میبخشه. اسلام اگر باورد اسلام شما مورد قبول است، اون ادله داله بر قبول اسلام شامل همین جام میشه، فرقی نمیکنه، چون که عبادات سبی را مشروع میدانیم، یعنی اون ادله که داله است بر استحباب عبادات اونطور شده شامل اینجا میشه. خب مسئله ثانیه، بله بله، اگر بله اگر قبل از بلوغ داره به اسلام بده بیرون میگه، بله اونجا باید دیدیم اون ادله داله بر تبعیت آیا اینقدر قوت و قدرت داره که بگه به این که بچه مسلمان محکوم است به اسلام، هده اولی مسلمان باشه محکوم به اسلام. خب این اگر بچه بسنی بچه ساکت و سامت سرف نمیذاره خیلی، اما حالا یه بچه آمد و از 14 سال است 13 سال است، حالا بد و بیرا میگه به خدا و پیغمبر اینا، معلوم نیست تو شامل بشه، معلوم نیست اون ادله تبعیت شامل این بچه هم بشه. اونجا همینطور بود، بالاخره ما نمیتونه حکم اسلام رو 100% بر اونجا بر، حالا از جهت ارث و اینا مطلب دیگه است، اما در سایر جهان و احکام اسلام رو همش برام مترتب کنیم. بله خب مسئله دوم که در گفتیم به ترتیب شرایع خیلی مهم نیست، یک مسئله نادر است و درست هم نیست. مسئله سوم فردا بخاطر مسئله تو ثالثه صفحه 31 المسلمون یتوارثون و این اختلاف المذاهب، اون اینه که مسلمان ها از هم ارث میبرن، هر چند در مذاهب مختلفن، شیعه و سنی و زیدیه و واقفیه و ناووسیه و فتحیه و اسماعیلیه، خب فرق مختلفه دیگه. المسلمین توارثون و این اختلاف المذاهب، بعد میرسه به مثل قلات نواسب خوارج، آیا اینا همین طورن؟ اینا به حکم اسلام دارن، از همدیگه ارث میبرن، از شیعه ها ارث میبرن، مثلا قلات خوارج نواسی. بحث مهم نیست که انشاءالله تعالی فردا میخوانیم انشاءالله.